بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. صفحه 329 صفحه 20 البحث ثانی اختلف الناس فی قبح العلم و حسنه فذهبت السنبیه الى قبح جمیع العلم. بحث در علم داشتیم که مولمی و شخصی وارد میکنه، چه اون مولم انسان باشه چه خدا باشه. بحث در این داشتیم که آلامی که حسنند و از حسنشون چیست. گفتیم در این مسئله سه تا بحث را ابتداعا فکر میکنیم. یکی این که این بحث چه ارتباطی به مباحث قبلی دارد و مباحثی هم که بعدن میآیند چه ارتباطی به مباحث قبلی دارد. این بحث را طرح کردیم و توضیح دادیم. بحث دوم این که اصلا علم حسن است یا قبیح است یا به موارد فرق می کند. گروهی گفتن مطلقا علم حسنه اگر از جانب خدا باشه، گروهی گفتن مطلقا قبیحه، گروهی هم تفصیل دادن گفتن مواردش فرق می کنه، اگر وجه حسنی داشته باشه حسنه و الا قبیحه، که همین قول سوم رو مصنف انتخاب کرد، فرمود که از ما در بعضی موارد قبیحه و در بعضی موارد حسن و از خدا همیشه حسن، چون وجه حسن همیشه در عالمی که خدا وارد می کند موجود است، ولی وجه حسن در عالمی که ما وارد می کنیم همیشه موجود نیست، گاهی موجود گاهی نه. پس اگر وجه حسنی باشد علم می شود حسن و اگر وجه حسنی نباشد علم می شود طبیعی. اینم بحث دومه که خیلی طولانی نیست، مطلبی انسیت نداشت. صفحه 329 صفحه 20 بر بحث ثانی اختلاف ناس یعنی متکلمین فی قبح العلم و حسنهی فذهبت السنویه، کسانی که دو خدایی هستند قائل شدن به قبح جمیع عالم و به همین جهت هم است که گفتن خدایی که خیرات را آفرید شروع را نیافرید، عالم را نیافرید، یه خدای شری که ذاتش شریر بود یا شریر بود هر دو جور خوندن عالم را آفرید. دو تا خدا قائل شدن اونم به این جهت، چون دیدن خدای خیر ممکن نیست شر رو بیافرینه، بعد گفتن پس برای شر باید خدای دیگری موجود باشد، عالم رو و شروع رو به اون خدا نسبت دادن. پس معتقدن که همه عالم قبیحه، لذا هیچ علمی رو هیچ ایلامی رو به خدا نسبت ندادن، یعنی خدا رو مبرا کردن از هر جور ایلامی. گفتن اصلا خدا بر هیچ خلقی از خلاقش علمی وارد نمی کنه، اون یه موجودی دیگه است، یه خدای دیگه است که اون علم وارد می کنه. خلاص از نوشته هاشون برمیاد که اون خدا را در عرض این خدا قرار نمیدند، این خدای شر رو در عرض خدای خیر قرار نمیدند، خدای خیر رو حاکم بر خدای شر میگیرند. منتها معتقدم که بین این دو خدا درگیری اتفاق افتاده، دوبار هم اتفاق افتاده، یک بار خدای شر شکست خورده و مدت ها در یک گودالی محبوس بوده و بار دیگه در یک جنگی پیروز شده و در پیروزی شرط کرده که عباد تو رو من مبتلا میکنم و شرط مقبول شده و اون خدای خیرات به این خدای شر اجازه داده که در رعیتش تصرف کنه و اون خدای شر همون شیطانیست که ما میشیم. البته این مباحث نشون میده که خیلی نزدیکن به ما، یه تحریفاتی توی آنچه از وحیشون رسیده داشتند و مطلب رو عوض کردند. و ذهبت المجبره یعنی کسانی که قائل به جبرند و معتقدند که همه چیزها که در جهان اتفاق میفته به جبر الهی چون نخواستن شری رو به خدا نسبت بدن، قریبی رو نسبت به خدا بدن، گفتن تمام این شروع و تمام این عالمی که در جهان اتفاق میفته همه خیره، همه حسنه، هیچ کنون قبیه نیست. و ذهبت المجبره الى حسن جمیع این عالم به شرطی که من الله تعالی باشه. خب البته این من الله تعالی توضیحیه و الا ما هیچ چیزی رو از جانب غیر خدا نداریم، چون جبری هم همه چی رو از جانب خدا میدونن. آلام، خیرات، همه از ناهی خدا. پس این من الله توضیحی داره ذکر میشه، ولی خیلی احترازی نیست که بگن اگر از خداست حسن است، اگر از غیر است حسن نیست، اصلا از غیر چیز زده نمیشه. و ذهبت البطریه، اهل تناسخ، بودا، بودایی ها. و عدلیه که هم متدله میشند هم ما میشیم، الى حسن بعضها و قبح الباقی، یعنی بعض آلام حسنن، بعضی ها قبیح هن، اکثرن بستگی به مورد داره. در بعضی موارد آلام میشن قبیح، در بعضی موارد میشن حسن. بطری الان یادم نیست که تابع سلام بکر ابن
عبدالواحد ابن زید و خانم اکرم معاصرم به زرار و خسخان
بکر ابن کی؟
بکر ابن عبدالواحد ابن زید مؤسس
مذهب، مؤسس مذهب بودی که بشکر. هل بحث و سالس فی علت حسن. خب گفتیم که ما معتقدیم، اهل فناسخ هم معتقده، بکری هم معتقدن که در بعضی موارد آلام حسنن، در بعضی موارد قبیحن. خب اونجایی که حسنن و بچه حسنش چیست؟ اهل فناسخ و بکریه بچه حسن جوری میدونن و ما جوری دیگه میدونیم. اونها معتقدن که ما هممون قبلا در جهان، در همین جهان موجود بودیم و در این جهان کارهای بعضیامون کارهای خوب کردیم و به کمال رسیدیم، دیگه ما رو تو این جهان باقی نذاشتن، بردن به جهان عقل که جهان حسن محضه و در اینجا ما رو منعم کردن. بعضی ها معتقدن منعم کردن به نعمت‌های عقلی، بعضی معتقدن که ولی بعضی از ما بدرفتاری کردیم، ما رو دو مرتبه به بدن دیگری ملحق کردن و گفتن هنوز تو این دنیا بمانید، شما رفتار ناشایست داشتید، باید آلام و رنج‌هایی در مقابل اون رفتار ناشایست در شما وارد بشه و شما تاوان اون کارهای بدتون رو پس بدید. این اهل تناسخ و بچیه چون نتوانستن یا نخواستن که در عالم دیگری که ما اسمش عالم قیامت میذاریم اقاب عالم دیگری رو داشت توجیه کنن، ناچار شدن اقابی رو که باید اجرا بشه در همین دنیا قائل بشن، قائل شدن که در همین دنیا انسان ها به سزای اعمال خودشون میرسن، آخرتی هم نیست. بعد معتقد بودن که هر کسی به اندازه کارهای خلافی که کرده در این بدن دوم مصیبت میبینه. اینایی که مصیبت میبینن همه دارن عقاب اون کارهای بد قبلیشون رو میچشند. این هم بعد از مدتی بالاخره که عقاب شدند و پاک شدند میتوانند وارد عالم عقل بشن، مثل اون قبلی ها منعم بشن. بالاخره کسی تو این عالم باقی نمیمونه، همه به یه جوری به کمال خواهند رسید اون تا بعد از شکنجه های زیاد و وارد عالم عقل خواهند شد. دو مرتبه مجدد کسان جدید تو این عالم میان که کار خطا کردن و این مطلب همچنان میگردد تا آخر، نهایت هم نداره. ولی اون گروهی که پاک شدند، حالا چه از اول رفتارشون پاک بوده چه بعد از این مدت و مصیبت کشیدن، اینها لایق میشن که در عالم آخرت وارد بشن. این پس میبینید که این گروه معتقدن که آلامی که از خدا نازل میشود حسن است، بعضیاش اونه که عنوان عقاب دارد. ولی ما این اعتقاد اینها رو قبول نداریم. ما معتقدیم که آلام بچه حسنشون مختلفه. بعضی ها رو مستحق بودن که خدا آلامی برشون وارد کنه. حالا این آلام به عنوان عقاب است یا لا به عنوان عقاب است، بعدن بحث میشه. ولی گروهی بالاخره مستحق این آلام بودن. خدا از باب استحقاق این آلام رو بر اونها وارد کرد. گروهی هم خدا میخواست نفعی بهشون برسونه، اما نفعشون بیش از اون آلام بود، مساوی نبود. چون اگه مساوی باشه که بیفایده است، علم رو وارد میکنه تا نفع مساوی داره. خب همون علم از اول وارد نشه، مساوی با همون نفع مساوی هست، بیفایده و عوضه. پس حتما نفع اضافه باشه. نفع اضافه خدا به این کسانی میدهد که متعلم شدن از ایلامی که خدا بر اونها وارد کرده. و همین نفع زاید باعث می شود که اون آلام حسن باشه. گاهی ضرر زایدی رو خدا با این آلام دفع می کنه. یه ضرری مثلا می خواد به این طرف وارد بشه، خدا علمی بر او وارد می کنه که جلوی این ضرر گرفته می شه. و ضرر از ضرر عظیمی. مثلا فرض کنید شخصی می خواد بره، فرض کنید یه جایی که در اونجا خطری متوجهش می شه، اینو خدا مریضش می کنه. این تو خونه میمونه و نمیتونه اونجا بده تا اون بلا مرتفع میشه. خب بلای عظیمی رو خدا از او برطرف کرده به خاطر یه مرضی که داشته. مرض الم بوده، ولی المی که در مقابل ضرر عظیمی فوت شده، اینم میگن حسنه. بچه حسن، بچه حسن داریم میشکنیم. این سه تا چهار تا بچه حسن. یکی دیگه این که این شخص میخواد دفاع کنه از حیثیت خودش یا از تصمیم مال خودش یا جان خودش، و این دفاع کردن باعث میشه که آلامی بر اون شخص مهاجم وارد کنه. این آلام باید حسنه. چرا؟ چون در مقابل دفاع از خیشتنه. گاهی هم اتفاق میفته که علم به مقتضای عادت وارد میشه. مثلا عادت آتش اینه که بسوزن، حالا کسی ننداختیم تو آتش، علم بر او وارد میشه. این نصب اختزای عادت آتشی که علم بر این شخص وارد میکنه، این هم حسنه. پس وجوه حس مختلفه که توضیح دادن. در متن هم در جلسه قبل خونده بودیم و همین توضیحات عرض کرده بودیم. مجرد
عادت آتش
باشه،
خدا
بر داره؟
علم از
ناحیه عادته، عادت هم خدا داره.
خدا
نه به دردش داره؟ نه، عادت آتش رو خدا بهش داده. انداختن نه، انداختن از نهی خدا نبوده. کسی یه انداخته، یا پاش ریز خدا افتاده یا کسی انداخته داشت، اون کاری نبریم. ولی علم از نهی آتش داره وارد میشه و به عادت آتش وابسته است. برای آتش قبیه نیست، برای خالق آتش هم قبیه نیست. ولی برای اون کسی که این آدم انداخته تو آتش، اون ممکنه اگر به استحقاق انداخته باشه قبیه نیست، اگر به لاین استحقاق نداخته باشه جهات حس نداشته باشه قبیه. پس فرق میکنه در مثل آتش، خالق آتش با کسی که ملغی فلناره. اینا هر دو بالاخره و این آدم بر علم وارد میکنه. خالق آتش هست، خود آتش هم هست، ملغی هم هست. آتش با عادت این کارو میکنه. خالق آتش هم که این عادت رو بشتده، اونم از همین طریق عادته، لذا حسنه. ولی ملقی از طریق عادت نبوده، کارش قویه، مگر اینکه یه بچه حسنی حسنه، یه بچه حسنه دیگری در کار ملقی باشه. البحث الثالث فی علت الحسن. اختلف القائلون به حسن بعض العلم فی وجه الحسن. اونایی که قائل شدن به اینکه همه ی آلام حسنن که گفتیم مجبرن، چون خدا رو حکیم میدونن و خیر میدونن، هیچ علمی رو از او قوی حساب نمی کنن. اونان که سنویه بودن که توجه کردن همه آلام رو قوی تونستن، اصلا یه خدا دیگه درست کردن برای آلام. این دو تا الان مورد بحث ما نیستند. ما در مورد کسانی بحث میکنیم که عالم رو تقسیم میکنن به قبیح و حسن، که میگن اگر بچه حسن باشد حسن است، اگر بچه حسن نباشد قبیح است. وقت ازشون سوالی شد بچه حسن چیه، اونا هستن که بچه حسن توضیح میدن. هل بحث سالس فی علت الحسن، اختلف القائلون به حسن بعض العالم اختلف در بچه حسن. اهل تناسخ مطلبی گفتن که بچه هم با همین مطلب موافقت دارند. اهل تناسخ اکثرشون بودایی هم، ولی اختصاصی به اونها نداره، اختصاصی به اونها نداره. کسان دیگه هم هستن که اهل تناسخ هم. بعضی از فلاسفه خواستن به شیخ اشراق نسبت تناسخ دادن، ولی قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق میگه ایشون تناسخی نبوده، اگرچه تناسخ رو خوب تقریر کرده و رد نکرده، ولی مذهب خودش نیست، چون در کتب دیگرش رد کرده برای در حکمت الاشراقش رد نکرده. ولی نوعا بودایی ها قائل به تناسخ هست، و خود شیخ اشراق هم وقتی که تناسخ رو نقل میکنه به بوداست یا بوزاست یا یوزاست نسبت میده. بله، فقال اهل تناسخ که علت حسن آلام استحقاق اخلاقه، همه افرادی که علم براشون وارد میشه استحقاق علم رو دارن، زیرا که قبلا که در دنیا بودند کار خلاف انجام داده بودند و مستحق عقاب شده بودند. لأن النفوس البشریه اذا كانت في الابدان في ابدان قبل هذا الابدان، نفوس بشریه که در ابدانی قبل از این ابدان بودن، چون معتقدن به تناسخ، یعنی معتقدن که انسان در بدن دیگری قبلا زندگی می‌کرده و این بدن بدن دوم یا چندم میشه. بله، ولی بیشترشون معتقدن، حالا اینو بعدن عرض میکنم سیچه بخونم. ازا کانت فی ابدان قبل حاضر ابدان و فعلت زنوبن، در اون ابدان قبلی گناهانی انجام داده باشن، استحب قتل آلم علیها، یعنی برون زنوب. پس همه این آلام همه میشن آلام استحقاقی. و حاضا ایزن قلول بخشی بخشن همه اعتقاد دن. این تناسخ البته اینجا بحثش نیست، بحثش بعدن انشالله میاد. تناسخ چند شعبه داره، چند تا رأی مختلف داره. بعضی ها تناسخ نزولی قائلن که اول روح به انسان داده میشه و بعدن اگر خطا کرد تنزل میکنه به بدن حیوانات، به همینطور میره پایین تا وقتی پاک بشه. این تنزل سعودی رو قالبش قالب
پاک
میشه، یعنی آلام رو به چه شفاش میشه دیگه، بالاخره آلام در مقابل اون خلاف هایی که کرده وقتی آلام داشت داده میشه پاکش میکنن دیگه. بله، چون بحث نیست من توضیح نمیدم، و الا میگه که مثلا آدم حریص وارد بدن خوش میشه، اولا بعدن وارد بدن موش میشه، بعدن وارد بدن موچه میشه، به این ترتیب مدت ها تو همین بدن ها زندگی میکنه، به این ترتیب حرصش کم میشه تا وقتی که دیگه در موچه یا در ریستر از موچه آخرین درجات حرص ازش گرفته میشه و میشه پاش از حرص. بعد دوباره میان سراغ بقیه اوصاف دیگه، دوباره به خاطر فلان صفت دوباره میفرسنش تو بدن فلان حیوان مناسب. این باید احقابا من از سنین رو در همین حیوانات سر کنه تا تمام صفات رذیلش پاک بشه و قابل بشه که بپسنش آنان عقل. وقتی من اینطور فکر میکنه که خوش چای کرش بزرگتره حسش بیشتره، موش چای کرش متوسطه حسش متوسطه، موشه چون کمتره حسش کمتره، میگه اول میفرسنش تو اون یکی، یعنی تو بدن خوش، که حس زیادش کم بشه، بعد که کم شد تازه مناسب بدن موش میشه میفرسنش تو موش، باز کم تر که شد میفرسنش موشه. خیال میکنم که هرچی بزرگتر باشه حسش بیشتر، هرچی کوچکتر باشه حسش کمتر. نمیدونه که این مسئله مربوط به جسمی مربوط به روحه. حرفاشون دستاکاش خیلی اشکال داره، من تا حالا دیگه تو مورد بحث ما نیست، خیلی بهش نمیپردازیم. بعضی ها معتقدن به تنزل سعودی، تنزل سعودی به این معنی که نفوس اول به بدن حیوانات تعلق میگیرن بعدن سعود میکنن به سمت انسان، و انسان ها همشون از اول حیوان بودن بعدن شدن انسان. وقت تو این انسان ها دوباره باید به کمال برسن. این همه تناسخ های ملکیه که همش باطله. تناسخ ملکوتی رو همه قبول دارند، نوع عدیان تناسخ ملکوتی رو قبول دارند. تناسخ ملکوتی به این معناست که ما با اعمال خیر ترقی میکنیم، نفسمون رو به تکامل میرسونیم، و بعد بر اثر تکامل رسیدن صورت دیگری غیر از اون صورتی که داریم پیدا میکنیم، صورت باطنیمون مثلا میشه صورت ملک. گاهی در یک بعد دیگری که خلافه کامل میشیم، صورت شیطانی یا صورت بهینه یا صورت سبوعی پیدا میکنیم. در این دنیا اون صورت ظاهر نمیشه، در اون دنیا در دنیای دیگر این صورت ظاهر میشه. این بهش میگن تناسخ ملکوتی. تناسخ ملکوتی رو همه قبول داریم، مذاهب همشون تناسخ ملکوتی رو قبول دارن. هست از تناسخ ملکیه، تناسخ ملکی رو اشکال میگن، چه نزولیشه چه صعودیشه. این مختصر اشاره بود به تناسخ، در چه خودش انشاءالله بحث تفصیلیش باید بیاد. حسنت الاشاره خوب توضیح داده، همه نه ولی خب خیلی اونجایی هم که نمیخواست توضیح بده اشاره مختصری کرده، تقریبا بهش گفت ما تقریبا جامع. فقالت المعتزله انه یعنی علم یحسن عند شروط، در یه جاهای خاصی حسن است، اینطور نیست که مطلق حسن باشه. تناسخی گفتن فقط در وقت استحقاق حسنه، اینا میگن نه شروطی داره اختصاص به استحقاق نداره. احد و هم یکون مستحقن، هم یکون للم مستحقن و اون متعلم مستحقن. متعلم مستحق است و علم مستحق است. خب علم مستحق رو، یعنی علمی که مورد استحقاق خدا به این مستحق میدهد. دوم و ثانی هاست، دوم اون شروط، ان یکون فیها یعنی در عالم نفع عظیمی که یوفا علیها، یعنی یوفا علی العالم، اون نفع اضافه بر عالم دارد، توفیه می شود، یعنی توفیه یعنی کثرت، اضافه می آورد، کاملتر از اون عالم، یعنی بالاتر از اون عالم، اضافه داره بر اون عالم. و ثالثها ان یکون فیها دفع و ضرر اعظم منها، فیها یعنی در عالم دفع ضرری باشد که اون ضرر اعظم از خود این عالمند. اونجا گفت یه وصف علیه، اینجا میگه اعظم منها، یعنی اون ضرر بالاتر از عالم باشد و علم رو خدا وارد میکنه تا اون ضرر دفع شد. تقریبا
خدوان یکونه مستحق به
فت و رابعه ها ان یکونه مفعولا علا مجرل عاده. چهارمین شرط این است که اون اعلام مفعول باشد، یعنی انجام داده شده باشد به شخص نسبت به شخص متعلق، انجام داده شده باشد علا مجرل عاده، یعنی عادت اون مولن این باشد که علم را وارد کند. کما یفعله الله تعالی بالحی، به انسان زنده، به موجود زنده، حالی که انسان باشه که غیر انسان، اذا القینا اون موجود زنده رو فنار، ما الغا میکنیم فنار و خدا به توسط نار علم را بر او وارد میکنه. چرا؟ چون عادت نار این چنینه، چون عادت نار این چنینه که هر کس توش وارد بشه بسوزه. و خامس اون شروط این است که ان یکون این علم مفعولا علی سبیل دفع، علی دفع یعنی دفاع، این علم انجام گرفته باشد به این صورت که شخص مولن داره از نفس خودش در برابر متعلم دفاع میکنه، متعلم میخواد بر او ضرری وارد کنه، این مولن برای اینکه ضرر رو از خودش دفع کنه یا در مقابل اون مولن در مقابل اون زار دفاع کنه، علمی بر اون زار وارد میکنه تا اون نتواند ضررش رو وارد کنه. کما ازا عالمنا، یعنی علم وارد کنیم بر کسی که یقصد و قتلنا. خب تمام شد. لأننا متا علمنا، تعلیل است برای یحسن و این شروطن. قالت المعتزله انه، یعنی علم، یحسن و این شروطن، لأننا متا علمنا اشتمال علم را علا احد هذه الوجوه، اگر متوجه بشیم که علم مشتمل بر یکی از این وجوه است، حشم ناب حسن علم قطعا. پس معلوم میشه که علم عند این شروط حسن است. خب تمام شد این بحث. بحث دیگه اینه که ما یکی از موارد حسن علم رو اون موردی ذکر کردیم که علم درش نفع زیادی باشد. خب این چنین علمی دو تا شرط دارد. یکی این که همینطور که الان عرض کردیم مشتمل بر نفع باشد، نفعی برای متعلم داشته باشد. دوم این که لطف باشد، یعنی متعلم رو به طاعت نزدیک کند. صرف نفع داشتن کافی نیست. دلیلمون بر این که نفع داشته باشد این است که اگر علمی رو ما یا خدا بر کسی وارد کنیم ابتداعا، یعنی نه به عنوان استحقاق، نه به عنوانی که او مستحقه، بلکه ابتداعا در او علمی رو وارد کنیم، هیچ نفعی هم از این علم آید او نشود، به او ظلم کردیم. برای این که ظلم اتفاق نیفته، شرط اول رو اعتبار میکنیم که حتما باید برای متعلم این علم برای متعلم نفعی داشته باشه. شرط دوم که باید لطف باشد، به این جهت اضافه میکنیم که اگر لطف نبود و او رو به نزدیک به طاعت نکرد، عبثه. خب شما میخواید که علم بر او وارد کنید تا نفی برش وارد بشه. از اول علمی برش وارد نکنید، نفش هم نمیخواد بگید. اگر این علم مقرر الکتا است، این بر اثر طاعت به ثواب میرسه. ثواب مثلا قابل مقایسه با آلام نیست، خیلی بالاتر از آلامه، چون ثواب با عوض فرق میکنه. یه زمانی گفتن ثواب با علم فرق میکنه، با عوض. عوض اینه که مساویه اون چه که این رنج کشیده بهش عطا شود، ولی ثواب هم اضافه بر اون چه که این عمل کرده بهش داده میشود، هم با احترام بهش داده میشه و تعظیم، احترام و تعظیم خودش در اون عالم به خصوص کم نیست. پس اگر علم تونست مقرر علت تا باشد، چون به دنبال این طاعت یکی این ثوابی هست، مشکل پیش نمیاره. اما اگر علم مقرر علت تا نشود، فقط خدا میخواد به این آدم علمی وارد کند تا بعدن نفی بدهد، خب از اول میتوانستی مستقیم من همون نفع بهش برسونی، چرا برش علم وارد کردی که نفع بدی؟ این میشه علم، میشه نفع، میشه عوض. برای این که عوض لازم نیاد، شرط دوم رو شرط میکنیم که اصلا باید لطف، این علم لطف هم باشه. گروهی فقط در حسن علم شرط کردن که ظلم نباشه، اونها به همون شرط اول که باید نافع باشد اکتفا میکنن، دیگه لطف بودن رو شرط نمیکنن. اما گروهی همونطور که توجه کردید، علاوه بر این که باید شرط میکنن که باید ظلم نباشد، شرط میکنن که باید عوض هم نباشه. اونها لطف بودن شرط کردن. پس در مسئله دو قوله، یک قول فقط نفع لازم میدونه، این قائل این قول کسیست که فقط ظلم بودن رو دلیل قبح به حساب میاره، میگه از ظلم بیاد بیرون دیگه قبیح نیست، با داشتن نفع از ظلم بیرون میاد دیگه قبیح نیست. اما کسانی که قائل شدن به دو شرط، گفتن که هم باید نفعی داشته باشه هم باید لطف باشه، اونها دو تا شرط کردن، یکی اینکه ظلم نباشه، یکی اینکه عبث نباشه. گفتن با نفع داشتن اولا و لطف بودن ثانیا، این علم هم از ظلم بیرون میاد هم از عبث بیرون میاد، دیگه وجه قبح نخواهد داشت. وقتی وجه قبح نداشت میشه حسن. پس مسئله اختلافیه. مرحوم خواجه اولی رو انتخاب میکنه که هم باید شرط نفع داشته باشه هم لطف باشه. قال و لابد فی المشتمل علی النفع، علی النفع من اللطف. فی المشتمل علی فلانش، علی فلان موصول است، یعنی فی العلم الذی اشتمل علی النفع، اون علمی که مشتمل بر نفعه، نه به خاطر استحقاق آمده بلکه به خاطر نفع میاد، اون باید مشتمل بر نفع. لابد من اللطف، در اون باید لطف هم باشه، در اون علم باید لطف هم باشه، یعنی دو چیز لازمه، یکی نفع یکی لطف. اقول هذا شرط لحسن علم، کدام علم؟ نه علم استحقاقی بلکه علم مبتدا. علم مبتدا در مقابل علم استحقاقیه. علم مبتدا چیست؟ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتعلم. چون در به نفع متعلم تموم میشه، خدا انجامش میدهد. و هو زمینش من میگه به شرط، و این شرطی که گفتیم در چنین علمی که علم مبتداست شرط میشود، عبارت از این است که این چنین علم یعنی علم مبتدا مشتمل باشد بر لطف. حالا این لطف یا به متعلم برسد یا به غیر متعلم. گاهی کسی رو به دردی مبتلا میکنن تا عبرت بگیره و به سمت طاعت به معصیت رو ترک کنه. خیلی از اوقات این اتفاق میفته که شخص از یک دردی که درش وارد میشه عبرت میگیره و به سمت طاعت میره و معصیت رو که میخواسته مرتکب بشه ترک میکنه. این لطفیست نسبت به خود متعلم. اما گاهی از اوقات خدا بچه اینو مریض میکنه. خب بچه که تکلیف نداره، طاعت و معصیت نداره، تا بگیم این مریض شدن و علم لطف است نسبت به بچه. این لطف است نسبت به دیگری، به پدر بچه، مادر بچه، که حواستون جمع باشه، شما هم در معرض این خطر میتونید واقع بشید، پس طاعت کنید معصیت نکنید. میتواند مقرب لطف باشد برای دیگری، یعنی برای غیر متعلم. پس لطف هم میتواند نسبت متعلم باشد، متعلم و علف ها، هم میتواند نسبت به غیر متعلم باشد. نظرشی میگه اما للمتعلم و لغیرهی، مشتمل بر لطف باشد یا برای متعلم، خود متعلم با این علمی که برش وارد میشه به سمت طاعت بره و از معصیت دور بشه، یا لغیر متعلم. متعلم سویه، غیر متعلم که پدر مادرشن برشون لطفه. خب چرا شما این دوتا شرط کردی؟ یک نفع داشته باشد، دو مشتمل بر لطف باشد. لأن خلو والعلم، این دلیل برای اشتمال این لطف، اشتمال این علم است بر نفع. بعد به خلوه عن لطف، این دلیل است برای اشتمال این علم بر لطف. دو تا دلیل جدا جدا بر این دو تا میارن. لأن خلوه و علم از نفع زائد، الذی یعنی نفعی که یختار المولم، مولم این اون کسی که علم رو وارد میکنه، معه یعنی با وجود این نفع علم را، یختار مولم با وجود این نفع علم را، نفعی که به خاطر او مولم علم را انتخاب میکنه، اگر اون نفع نباشد، یعنی علم خالی از اون نفع باشد باشد یستلزم الظلم. خلو این علم از این نفس مستلزم ظلمه، و چون ظلم قویه پس خلو علم از نفس قویه، بنابراین شرط می شود در حسن این چنین علمی که مشتمل بر نفس باشد، اون هم نفع زاید. و خلو هو یعنی ولعن خلو هو، خلو چنین علمی از لطف مستلزم عبس است، هر شدم اگر لطفی نباشه مقرب الکتاعه و مبعید عن المسیح نباشه، خب خدا مستقیم میتونه نفعو بهش بده، نفعو بهش داد طغیان میکنه دیگه، طغیانش بیشتر میشه، بدون علم نفعو بهش بده طغیانش بیشتر میشه، نسبتش لطفی نیست چون مقرب الکتاعه نشده. وقتی مقرب وقتی لطف باشد مقرب الکتاعه میشه. خب اگر خدا بهش این علم رو داد و این علم مشتمل بر لطف نبود بشه عبست، چون خدا میتونست مستقیم این نفع به او برسونه بدون علم، پس این که اول علم بر او وارد کرده به خاطر اینکه مقرب علت و مبعدن المسیح باشد، در ضمن به خاطر اینکه خدا کریمه عوض این علم هم بهش داده، علم به غرض طاعت آمده که بشه لطف. خدا اگر هیچ عوضی هم به این آدم نمیداد تمام بود دیگه، چون الان برش وارد کرد از اون طرف رو به طاعت نزدیک کرد، اما در این حال تفضلش و بالاخره جود کرمش اختضا میکنه که لطفی هم بکنه و که عوضی هم بدهد، لذا عوض هم میده، من این منفعتم در کناری این الان میذاره. نگفتیم همه درس ها به خاطر لطفه، گفتیم بعضی از آلام به خاطر منفعت زایده و در اون آلامی که به خاطر منفعت زایده شرط میشه که لطفان باشه. الان علمی که خدا به حضرت یعقوب داده بسته ایوب داد شاید جهتش این نبود، جهت دیگه داره، اما جهات مختلف گفتیم براش ممکن لطف نباشه، مقرر علت ها مباید علی مسیح نباشه، یا باشه برای دیگران باشه، ما که نگفتیم لطف اصلا برای خود کسی که مبتلا به علمه باید باشه. حضرت ایوب داره درد میکشه تا لطف باشد برای بقیه، هیچه دی نداره، مبتلا بقیه استفاده نمی کنه خودشون مقصر.
نه
ثواب بدون استحقاق نیست، ثواب قبلا گفتیم نفع ابتدایی احتیاج به سابقه ای نداره، همینطور خدا میتونه از باب اینکه متفضله نفعی به کسی برسونه، اما ثواب احتیاج به استحقاق داره، چون ثواب عوض نیست، ثواب عوض بالاتر همراه با تعظیمه، همراه با احترامه، این استحقاق میخواد، همینطوری ابتداعا نمیشه داد نفع و چرا ابتداعا میشه داد، عوض و نه عوض بالاخره باید یه چیزی باشه تا عوض ثواب اونو همینطور. و خلوبوهن لطفه از سلزم العوض و هما قبیهان، هما یعنی ظلم که خلوب علم عن نفع مستلزمش بود، و عوض که خلوب و عن لطف مستلزمش بود، این دوتا قبیه، ظلم و عوض قبیه هم، پس خلوب علم از نفع و لطف قبیه، فلابد من حاضرین الاعتبارین، حاضرین الاعتبارین یعنی نفع و لطف، این دوتا اعتبار باید باشن، خلوب و از این دو اعتبار جایز نیست. فی هازن نوع من العلم، در این نوع علم که علم ابتدایی نه علم استحقاقی، و هنا یعنی در این بحث، در این بحث لابد فد مشتمل علم نفع من اللطف، هنا اختلف شیخان، شیخان یعنی ابو علی جبایی و پسرش ابو هاشم جبایی، گاهی گفته میشه شیخ یعنی ابوالحسن اشعری، شیخان یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، در کلام اینطور ها، در کلام اصطلاح شیخ بر ابوالحسن اشعری اطلاق میشه، تطبیق میشه، چنانچه در فلسفه بر ابن سینا، در فقه بر طوسی بود، اخیراً بر انصاری، در ادبیات و شعر بر سعدی، در عرفان بر محی الدین آجزه. بله؟
در دعا
دعایی نم بر شیخ اطافه بر همون شیخ دسته این
هفت دستانی هستن در
ظاهرم. و اونا اختلاف شیخان، فقال ابو علی که پدر است، ان علت قبح الالم کونه ظلمن، الم در صورت قوی است که ظلم باشد. خب حالا اگه ظلم نبود یه قوی نیست، ایشون دیگه لطف بودن شرط نمی کنه، چون در قبح ظلم بودن رو میاره، نه ظلم بودن و عبث بودن رو، فقط ظلم بودن رو میاره. خب ظلم برداشته بشه، بله، اگه ظلم برداشته بشه خوب برداشته میشه، ظلم چه برداشته میشه وقتی علم منفعت داشته باشه. پس فقط ایشون نفع شرط میکنه، لطف بودن شرط نمیکنه. قال ابو علی علت قبح علم کونه ظلمن است لاقه، شرط دیگه و علت دیگه نداره. فلم یشترط ابو علی هذا الشرط، یعنی لطف بودن رو، هذا الشرط یعنی لطف بودن رو. ولی قال ابو هاشم که پسر است، انه یقبه، یعنی علم قوی هست به دو جهت، لکونه ظلمن یک، او لکونه عبسن دو. پس حتما باید لطف باشه تا عبس بودن از این بره. خب بس میگیم اگه لطف باشه نسبت به بچه هایی که خدا علم وارد میکنه لطف چیه؟ میگه اونجا ابو هاشم گفته لطف هست نسبت به دیگران، چون همه لطف ها لازم نیست نسبت به متعلق، همه آلام ها لازم نیست، علم ها لازم نیست لطف باشد نسبت به خود متعلق، میتواند لطف باشد نسبت به دیگری. پس کودکان مریض میشوند، متحمل علم میشوند، نه به خاطر اینکه این علم لطفی است در مورد خودشون، بلکه از باب اینکه لطف است در مورد دیگری. و قال ابو هاشم انه، یعنی علم قوی هست، لکنه ظلمن یک و لکنه عبسن دو. پس ایشون عبس بودن رو منشأ قبح دونسته و رفع عبس لطف بودنه، پس لطف بودن لازم دونسته. چرا لطف بودن؟ خب حالا که لطف بودن لازم دونسته، ناچار شده که بگه لطف اختصاص ندارد به متعلم، تنها در بعضی جاها مربوط متعلمه، بعضی جاها بیرون از متعلمه. فاوجب، این فاید تفریعه توجه کنید، چون عبس بودن رو مستلزم قبح دیده و در نتیجه برای رفع عبس بودن لطف رو شرط کرده، لذا در مورد مرضی که بر بچه ها وارد میشه ناچار شده که لطف رو نسبت به دیگری قرار بده. فاوجب ابو هاشم در امراضی که یفعله الله تعالی فی السبیان، اوجب علاوه بر اعواض زائده‌ای که به خود این سبیان داده می شود، اوجب اشتمالها علی اللطف. این مفعول اوجب است، واجب دانسته در چنین امراضی اشتمال این امراض و بر لطف، اما لطف نه برای خود متعلم بلکه لمکلف آخر، لطف باید باشد نساد مشلف دیگه.
این بچه الان دست میکشه، این پدر و مادر هم ناراحت میشه، وقتی که این پدر و مادر هم دست میکشه بخاطر اینکه بچهش دست میکشه، در این صورت لطف شما میکشه.
لطف این چی؟ لطف چه ظاهرا شما در این لطف اونه تفضل میگیری، لطف معنی این تقرب الاتعاب و تبعو در این محسیته، همینه شما میفرمایی؟ یعنی بچه مریض میشه پدر مادر عبرت میگیرن،
مثلا یک سال گناهات دارم میگن بچه میشه اگر بچه تک کنی یه شب دازی جای این راش این بچه ناراحته، این پدر مادر ناراحته دیگه این علم.
خب خدا میتونست مستقیم این پدر مادر بیاموزه.
خب اینجا میگه لطف نسبت به دیگری هست، چطور لطف؟ یعنی گناهش میبخشه؟
نه، این اون عبرت میگیره، نزدیکی به طاعت میشه. وقتی میبینه بچهش مریض شد خب وحشت میکنه دیگه، فکر میکنه وقت خودش مریض بشه یا مرض ادامه پیدا کنه، احتمال میده مرض ادامه پیدا کنه، به سمت خدا میره که
وقتی دیگه همه دیگانه هم اگه مریض بشه این مادم دیگه بچهش
نیسته، هر که مریض بشه خب بره. ما اینا گفتیم اصلا بچه باید باشه، ما میگیم متعلم رنجی میشه کسی دیگه عبرت میگیره، ولی کسی دیگه میخواد پدر باشه میخواد یکی دیگه قریبه باشه. ما میگیم غیر غیر کلا لازم مثال داریم میزنیم به پسر و پدر. قب یکی از این دتاست، دقت کنید با لفظ او باید بیارید، منشأ قب یکی از این دتاست، یکی از این دتاست، ولی منشأ حسن زوال هر دوتاست. منشأ قب یکی از این دتاست، منشأ حسن زوال هر دوتاست. خب خدا رو توضیح میده او میاره، اگر حسن میخواد توضیح بده واو میابرد، اگر میگفت منشأ حسن میگفت ظلم نبودن و عوض نبودن، اما خب میگه هر یک باشد کافیست، ظلم تنها کافیست، عوض تنها کافیست، لذا او میاره. چون داره خب میگه او میاره، اگر حسن میگفت واو میابرد. در حسن اجتماع این دوتا لازمه، در خب وجود یکی کافیه، چون وجود یکی کافیه با او میاره، در حسن چون اجتماع هر دو لازمه باید واقع بیاره عدمشه، عدم این دوتا. ولهازا یعنی این که عوض دادن یا لطف رسوندن کافی نیست، بلکه لطف هم لازمه، در علم ابتدایی نه علم استقامی. چون در علم ابتدایی نفع رساندن کافی نیست، وجود لطف هم لازمه. به این جهت ما نمیتوانیم، یعنی قوی هست بر ما کسی رو نجات بدیم دستش هم بش کنیم، بگیم خب علمی بر تو وارد کردیم در مقابل نفع زیادتری بهت دادیم، تو رو از مرگ نجات دادیم، غرق شده بودی مرده بودی، همه چیز از من رفته بود، حالا فقط دستت از من رفته، من همه چیز رو بهت دادم، از مرگ نجات دادم، فقط دستت شکوندم، علمی بر تو وارد کردم ولی نفع زاید بهت دادم. این درست نیست، چرا؟ چون لطف توش نیست. علم ابتدایی وارد کردی به خاطر منفعت، اول دستو میشونی و در سرد نجاتش میدی، الان وارد میکنی به خاطر منفعت، این کافی نیست، باید او رو یه جوری به سمت عبادت نزدیک کنی، به طاعت نزدیک کنی، از معصیت دور کنی و نکرد. یا مثال دیگه، به یه نفر میگیم آب چاه بکش بریز دوست، اونم میکشه میریز دوست دیگه، در آخر سرش دیگه حالا چاه هم جوششش خیلی ضعیفه دیگه، چیزی هم ازش نمیجوشه، حالا یه اصلا چاهی بوده که جوشش نداشته، آب توش رفته پر شده، بشیم آبشو بکش، آب تا اون آخر میکشه، میگیم خود حالا دوباره از حوض بکش بریز تو چاه، دوباره همون کار دوباره بکش تو چاه. بعدم که تموم شد مزد حسابی بهش میدیم، مزد هم اولی رو هم دومی حسابی هم میدیم، بیش از حد انتظارش، بازم کار قبیه، چون عوضه. پس معلوم میشه که با این که نفع رسوندیم، نفع زیاد هم رسوندیم، ولی با وجود این میگن کار درست نیست. چرا درست نیست؟ چون مشتمل بر لطف نیست. پس معلومه که لطف لازمه، صرف وجود منفعت کافی نیست. اگه صرف وجود منفعت کافی بود، نه اون کسی رو که دست کسی رو میشکند و از غرق نجاتش میداد ملامتش میکردیم، نه این کسی رو که به این آقا میگه که آبا از چاه بکش دوباره بریز مزد حسابیت میدم ملامت میکردیم، در هر دو میگم من نفع بهش رسوندم، نفع زاید رسوندم، ولی ما استفاده میکنیم این نفع زاید رسوندم کافی نبوده، تا حد یک کار میکردی که این به سمت طاعت میرفته و از معصیت دور میشده، که تو زمینه به دست آوردن ثواب برش فراهم می‌کردی، صرف این نفی که بشدی کافی نبود.
مثال دوم عباس بن عمرو، مثال دوم که عباس بن عمرو
خوب واضحه، مثال اول هم عباس بن عمرو موضوع دومی رو نداره. دومی چون آبو بشش دوباره بری سر جاش، خب این آدم به نظرش نیست عباس. بله
نه ارزش نداره.
بله حالا اون اما قصه اما اولی که دست طرف رو میشکنه و خلاصش میکنه، این خالی از لطفه، خالی از لطفه یعنی عوضه، یعنی استفاده نداره. تو به چه استفاده این کاری کردی؟ دست این برای چی شکوندی؟ اگه یه وقت دستی شکوندی که معصیت نکنه، دست شکسته دنبال معصیت نره، دزدی نکنه، خب درست. اما دستش رو همینطوری شکوندی به خاطر منفعتی که بهش دادی، خب عوض دیگه منفعتی میتونی همینطوری بهش بدی، دست شکوندن لازم نداشت. دست شکست عوضه، بله یه وقت دستش میشکنی که نره دازی کنه، یعنی جلو معصیت رو گرفته بشه، یه میشه لطف. البته الجا نیست تا لطفه، چون این شخصی که دست شکسته بازه میتونه دازی کنه، منطقه اون راحتی نمیتونه، بزر به حد الجا نرسیده. یه وقت نه نمیداره میشه دازی بکنه، میشه این لطف نیست، این الجا هست. بله بله بله، اگه یه جای باشه که فرض می این شخص طریقو بخوان نجاتش بدن، دست رو بدش کنه. حالا چجوره؟ رفته توی یه چاله‌ای، دستش رفته توی یه گرداب چیزی، ما ناچاریم این دست یه جور بیرون بریم و میشن. خب این دیگه حساب دیگه داره، اصلا متوقف است نجات بر علم. بله نه اونم حسنه، اونم حسنه به خاطر این که اصلا خود نجات یعنی همین دستی کسر یا نجات دادن. حالا شاید عادت بگیره برای خلالجات اون حسنه. ولی هازا یعنی به خاطر اینکه عبث نبودن هم شرط است، لطف بودن به تعبیر دیگه لطف بودن شرط است، یا به تعبیر سوم تنها منفعت داشتن و خالی از لطف بودن قبیح است. به خاطر همین است که قبیح است از ما که خلاص کنیم غریب و به شرط کس یده، به شرطی که دستش رو بشکنیم یا استیجار کنیم، عجیل کنیم کسی رو که ینزه و ما علبه آب چه ها میکشه دو مسئله و یقظ فقوفی ها میریزه این آب دوباره تو چه ها، در حالی که من توفیه یه غیر قرض هم این کار رو میکنه، یه غیر قرض البته اگه قرض داشته باشه عبث نباشه مشکل نداره، ولی اگه بدون قرض باشه که عبث اشکال داره. من توفیت الاجرت، توفیه یعنی کامل دادن، با اینکه اجرت هم کامل بیدیم که از اضافه هم میری
داخل
یعنی ما علم رو برو وارد کردیم تا ورزش کنه.
گفتیم که این قرارت را قرارت داشته باشه، این قرارت اگه بود این بس خارجه.
بله دیگه من عبس نمیشه
بس کجا باید بسیش.
یعنی اگر پس کنید که شخصی رو گفتیم آب چاهو بکش دوباره بریستوش، قرارت اونم ورزش کردن این آدم بود دیگه، این عبس نمیشه، عبثه به اون صورت نمیشه. البته شاید بشه گفت در انتخاب این فعل عبث هست، چه به اینو انتخاب کردی ورزش های دیگه مثلا بود. حالا اینو نگیم، اینو نگیم، بله دیگه عبث نمیشه، عبث نمیشه، اون وقت دیگه درش لطف بودن هم شرط نیست.
ممکنه علم نه حسن باشه نقلی؟
نه خیر، الان بیا باید حسن باشه یا قبیل، قایل هم نداریم که نه حسن باشه.
الان این مثال که اونو از شهادت اولیه که تحتیل بدیم دیوان مرزش در شما عبست نیست، از قریب نیست، براقل الان عبست نیست، این لطف هم نداریم، لطف هم بیست داریم نشد، الان داخل در چه دیوان میشه؟
یعنی عبست نیست و داخل لطف هم نیست.
لطف هم برای حسن بودن باید هر دو بار، یعنی هر دو نفس رو بشه.
بله
یعنی هم لطف باشه و هم
حسن
باشه.
بله
این
طبیعی هستی نیست. بله اگر علم، ببینید اگر قرض ورزش داشته باشد علم هم نیست، قرض ورزش داشته باشه علم نیست.
موضوعاً.
بله علم نیست، سیاسی علم نیست دیگه، از بس خواهد بس آلام حسن رو دیگه می، یعنی بهش میگیم ورزش کن، بینم یه ورزشه، فرض کنید هیچ مشکلی توش نیست، ورزش واقعیه، نه ورزشی مشکلی درست کنه، اون که اگه مشکل درست کنه باز میشه علم، نه ورزشی واقعی و هیچ مشکلی هم درست نمی کنه، در این صورت اصلا جز بحث آلام نمیاد، از موارد آلام نیست. خب ابو هاشم شرط کرد دو چیز رو، هم نفع رو هم لطف رو. ابی علی این شرط لطف رو نداشت، پس ابی هاشم باید به پدرش جواب بده، چون پدر میگه اون شرط لازم نیست، ولی پسر میگه لازم هست. حالا باید پسر استدلال کنه، میفرماید یا جواب ابی علی رو بده، ابی علی به خاطر اشکال هم کرد. میفهمد و یا میتونه جواب هنا لعبی علی، یعنی جواب ابی علی رو بدیم، نه ممکن است که ابی علی بتواند جواب بعد از ابی هاشم جواب لحاظا یقام منها تخلیص قریب رو جواب بدهد، به ما ذکرنا و فی کتاب نهایت المرام، که حواله میده به اونجا، که اونجا ما جواب رو به ابی علی یاد دادیم که چجوری جواب بده به ابی هاشم و قول ابی هاشم رد کنه. بحث بعدی آسونه. بله بله، عرض میکنم بحث بعد آسونه، ولی خب به نظر نخونیش به نظر